أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قرآن هدایت متقیان است که این اوصاف را دارند. اول مؤمن به غیبند، دوم نماز را اقامه می کنند. اون ایمان به غیب ناظر به جنبه اعتقادی و علمی متقی است و این اقامه نماز راجع به جنبه عملی اوست. و اقامه نماز همانطور که عنایت فرمودید عبارت از این بود که نماز را به حالت ایستادگیش در بیاورد. معلوم می شود همونطوری که نمازگزار حالات گوناگون دارد، نماز هم حالات گوناگون دارد. اون نمازی می تواند جلوی فحشا و منکر را بگیرد که ایستاده باشد، مثل اون انسانی که می تواند در برابر دشمن بیستد در حالتی که ایستاده باشد. اگر برای نماز یک سلسله آثاری در قرآن کریم ذکر شده است که نماز اون آثار را دارد و هر گونه پلیدی را دفع می کند، باید مقاوم باشد، خود قائم باشد و قیام داشته باشد تا بتواند هر گونه پلیدی را دفع کند. هیچ گناهی نیست که نماز با او در نبرد نباشد و او را دفع نکند، چون ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این مطلق است و جنس مراد است، نه فحشا و منکر خاص. این طور نیست که کاربرد نماز این باشد که جلوی بعضی از گناهان را بگیرد. گناهی نیست که نماز با او مبارزه نکند، دور دفع نکند. پس این قدرت را نماز دارد که بالقول المسلم انسان را طاهر کند. اگر نماز این توان را دارد که جلوی هر فحشا و منکری را بگیرد، متقی که از قرآن بهره می‌گیرد باید نمازی این چنین را اقامه کند. این در حقیقت اقامه دین است، چون نماز ستون دین است. اگر کسی ستون را اقامه کرد، خیمه دین هم اقامه خواهد شد. لذا اول چیزی که بعد از این عالم از انسان سوال میکنن نماز است، برای اینکه اگر نماز قبول باشد دیگر امور مقبول است. این قبل است قبل ما سواها، چون اگر ستون دین باشد خیمه دین بپاست. اگر قرآن برای نماز آثار ذکر میکند و نمازگزار اون آثار را در خود ندید، مطمئن است که نماز او مقبول نیست. و اگر اون آثار را در خود مشاهده کرد، مطمئن است که نماز او مقبول است. قرآن برای نماز یک سلسله آثار سلبی ذکر می کند که انسان را شستشو می کند و یک آثار ثبوتی ذکر می کند که رهاورد نمازگزار است. آثار سلبی را بالقول المطلق در اون آیه معروف بیان کرد که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، و این اصل کلی را در سوره معارج به طور تفصیل بیان فرمود. در سوره معارج آیه 19 به بعد این است که ان الانسان خلق هلوعا. هلوع بودن انسان به این است که اذا مسته الشر جزوعا و اذا مسته الخير منوعا. انسان یه فطرتی دارد، یه طبیعتی. فطرت او حق را میطلبد، قد اغن و شکل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها. یک طبیعتی دارد که در برابر شر جزع میکند و اگر خیر به او رسید سعی میکند اون خیر را در خود منحصر کند، به دیگری نرساند. اون مناع للخیر است. اگر آسیبی ببیند ناله می کند، اذا مسته الشر رو جزوعا، و اگر خیر به او برسد سعی می کند که روزن خیر را ببندد، به دیگری نرسد. این مانع خیر است و اذا مسته الخیر رو منوع. این مال طبیعت انسان. کسانی از این طبیعت می رهند که اهل نماز باشند. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسته الشر جزوعا و اذا مسته الخير منوعا الا المصلي. این مصلین که به عنوان دوام ذکر شده است ظاهرا صفت مشبهه است، نسبت به فاعل، هم معنی استمرار و ثبات رو تفهیم می کند. مسلین کسانی هستند که از این خطر جزع و منع محفوظند. مسلین کیانند؟ مسلین نه یعنی کسی که گاهی نماز می خواند گاهی نماز نمی خواند. الذین هم علی صلاتهم دائمون، معلوم شد این صفت مشبهه است، نه اسم فاعل. مصلی یعنی نمازگزار، نمازگزارنده، مثل صادقی که صفت مشبهه است، یعنی راستگو، نه یعنی راستگوینده. اون که به معنای راستگوینده است اسم فاعل است و زوال پذیر. اون که صفت مشبهه است معنای ثابتی را تفهیم می کند. راستگو صفت مشبهه است، خود از راستگوینده است. مصلی این معنای صفت ثابت را تفهیم می کند، نه اسم فاعلی را. الذین هم علی صلاتهم دائمون و الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، معلوم می شود نمازگزار اهل زکات هم هست. چه زکات واجب، چه زکات مستحب. چه زکات مستحبی که در مواقع ضرورت می شود زکات واجب. نمازگزار کسی است که در مال او حق دیگران محفوظ است. این چنین نیست که اذا مسه الخیر منوعا، اگر مال به او رسید منع کند و نگذارد به دیگران برسد. پس نمازگزار کسی است که حق دیگران در مال او محفوظ باشد. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، چون کسی که توان سؤال کردن دارد، چون مستمند محروم و آبرومندی که اهل سؤال نیست. انسان اگر یک موجود ملکوتی محض بود، همون فطرت الله الذی فطر الناس علیها بود. اما در آفرینش انسان خدای سبحان فرمود انی خالق بشرا من طین، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی. اون چه که مربوط به ملکوت اوست به خودش نسبت داد و اون چه که مال عالم طبیعت است به گل نسبت داد. اگر این دو جنبه در انسان نمی بود، او هرگز جزو و منو نمی شود. همواره همانند فرشته ها ساجد و خاضع بود. چون این طبیعت ملکی درش هست، این خصیصه های طبیعت را هم دارست. پس نمازگزار کسیست که از بند طبیعت رهایی پیدا کرده. این چنین نیست که اذا مسال خیرو منوعا، بلکه فی اموالهم حق معلوم لسائل والمحروم. والذین یصدقون بیوم الدین، نمازگزار به قیامت معتقد است. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، نه تنها قیامت به عنوان یک باور تصدیق قلبی برای اوست، بلکه به دنبال اون تصدیق حراس عملی هم به دنبالش است که واقع حراسناک است، میترسد. این عذاب ربهم غیر مأمون، کسی در امان نیست، به کسی امان نامه نداده که انسان در امان باشد. اونگاه بعد چند آیه فرماید به این که والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعو، اینا رو مراعات میکنن امانت و عهد را. والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. این گونه از اوصاف را که میشمارد میفهمد اینا در بهشت مکرمند. مکرم را قرآن کریم وصف فرشته ها میدارد که میفرماید ملائکه بر عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول بهم به امره یعملون. پس نمازگزار در حد فرشته به کرامت میرسد، در بهشت از کرامت خاصه برخوردار است. اون فی جنات لذت های جسمانی او را تأمین میکند، این کرامت بهره های روحی او را تأمین میکند. اگر خدای سبحان ملائکه را به این سمت ستود که اینها بندگان مکرمان، نمازگزار راستینی که دارای این اوصاف است، اونها را فرمود در بهشت اینا مکرمند، اولئک فی جناتن مکرمون. اینها بسیاری از اوصاف حلبیه نماز است که نماز اینا را طرد می کند. پس اگر بالقول الاجمالی یک جا فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این منهی صلات را که صلات نهیش می کند در سوره معارج مقداری از اینها را به طور گسترده به باز بیان کرد. اما بخش دیگری که مربوط به صفات ثبوتیه نماز است، شما مهمترین خیری که در قرآن به انبیا و اولیا
رسیده است ببینید در حالت نماز رسیده است. در جریان زکریا سلام الله علیه وقتی خدای سبحان یحیی را به او بشارت میدهد در حالت نماز فرشتگان بر او نازل میشوند میگویند بشارت باد که یحیی به تو دادی. در سوره آل عمران آیه 39 این است: فنادته الملائکه وهو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی. در این حال فرشتگان بر او نازل شدند و او بشارت دادند. اگر در روایات ما آمده است که ان المصلی یناجی ربه، نمازگزار با خدا مناجات میکند، نشانهاش در کتاب الهی هست. در حال مناجات که نزدیکترین حالی است که بنده با مولا دارد، در اون حال فرشته نازل شده است و بشارت میلاد یحیی سلام الله علیه را به زکریا سلام الله علیه داده. بله، مسلین کسانی هستند که اینها را هم دارند. اما اون که ان الصلاه تنها عن الفحش و المنکر، اون که را که باز میکرده است ظاهرن به همه اون صفات سلبی برمیگرده. نمازگزار به قیامت معتقد است. اما اون اساسی که فرمود ان الصلاه تنها عن الفحش و المنکر، او رو باز کرده است، چون جزاء عند اصابه شر فحش و منکر است. برای اینکه انسان در اون حال باید صبر کند، نه جزاء. اذا مسه الخیر باید طوری باشد که فی امواله حق للسائل والمحروم باشد، نه منوع باشد. این جزوع عند الشر و منوع عند الخیر جز منکرات است. اینها نماز برطرف میکند. اگر کسی نماز خوندید، مال او مالی است که دیگران هم در او سهم دارند، این معلوم شاید نماز را اقامه کرده. البته پایانش فی جنات مکرمون به عنوان یک پاداش ثبوتی خواهد بود. در این سوره آل عمران وقتی بشارت میلاد یحیی علیه السلام را به زکریا سلام الله علیه میدهد، در حالت نماز مطرح میکند. میفرماید فنادته الملائکه وهو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی مصدقا بکلمه من الله و سیدا و حسورا. چه این که میلاد مسیح سلام الله علیه هم در حالت اعتکاف و نمازگزاری مریم سلام الله علیها بود. وقتی در سوره مریم جریان میلاد مسیح سلام الله علیه را مطرح میکند، آیه 7 سوره مریم میفرماید فاتخذت من دونهم حجابا. مریم سلام الله علیها در قسمت شرقی مسجد جایی را برای عبادت و اعتکاف اتخاذ کرد و فاصله گرفت. در اون دوران اعتکاف و تهجد و نماز و امثال ذالک فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، که جریان میلاد مسیح سلام الله علیه را مطرح میکنه. و اگر بهترین مقام که مقام ولایت است به عنوان انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، در باره است امیر آمده است در حال صلات بود، که اگر اون زکات را داد به برکت خضوع و مناجات حالت صلاتی به این مقام عظیم رسیده است. شاید این زکات و این دادن انگشتر در غیر نماز این نقش رو نمی داشت. از این که در حال صلات این انگشتر را اعطا کرده است به این درجه والا رسیده است. الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. اقامه صلات و ایتاء زکات به هم آمیخته است، اونچنان که در حال نماز زکاتی اگر داده شود باعث نزول همچه آیه خواهد بود. اون حالت خلوصی که در حالت صلات است در حالت غیر صلات نیست.
و قرآن کریم گناه را ریل می داند، غبار و چرک می داند. می فرماید هر گناهی که یک انسان تبهکار می کند چرکیست بر قلب او. کلا بل ران علا قلوبه ما کان یکسبون. چیزی که این ریل را شستشو می کند نماز است. نماز این گرد و غبار را شستشو میکند. این را هم مرحوم سید رضی رضوان الله علیه در نهج و هم مرحوم
ابن باوه قومی در من لا یحزر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده، منتها با تعبیر مختلف. در نهج خطبه 199 وصایای از تعمیر رو که میشمارند، کان یوسی بهی اصحابه از نماز شروع میکند. همون تعاهد و امر الصلاه و حافظو علیها و استکثرو منها و تقربو بها. چرا مواظب نماز باشید و از راه نماز به خدای سبحان متقرب بشوید؟ فإنها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز امریست از طرف خدای سبحان بر مؤمنین تثبیت شد. اونگاه حضرت استدلال میکنند، فرمود الا تسمعون الى جواب اهل النار حين سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. این مصلی ظاهرا همون مصلی نیست که در سوره معارج خصوصیاتشون بیان شده است. یعنی ممکن است نماز خونده باشند اما گرفتار فتویل للمسلم باشد. و تطلقها اطلاق الربق و شبهها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالهمه. همه یعنی چشمه. تکون على باب الرجل. نماز مثل چشمه است در خانه انسان. فهوه یغتسلو منها فی الیوم و لیلت خمس مرات. انسان نمازگذار شبان روز مثل آن است که 5 بار در این چشمه اختصاصی منزلش غسل و غسل داشته باشد. فما اصا ان یبقا علیه درن. درن همون رینه. درن یعنی چرک، یعنی غبار. پس اگر قرآن گناه را چرک و رین می داند که می فرماید کل را بل ران علا قلوبه ما کان یکسبون، چیزی که این چرک و غبار را شستشو می کند نماز است. نماز چشمه. دیگر انسان نمازگزار آلوده نخواهد بود. وقد عرف حقها رجال من المؤمنین. حق نماز را بعضی از مؤمنین مردان با ایمان شناختند. الذین لا تشغلهم عنها زینت متاع ولا قرة عین من ولد ولا مال. اون مردانی حق نماز را شناختند که چیز اونها را از نماز سرگرم نمی کند. متاع دنیا، در غبرق دنیا چیزی اونها را از نماز منصرف نمی کند. اونگاه به این آیه استدلال فرمود. یقول الله سبحانه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. مردان الهی کسانی هستند که نه سود موقت نه سود پیشه‌ای، هیچ کدام اونها را نه از ذکر دائم نه از ذکر موقت باز می‌دارد. بیان و زالش این است که فرمود رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. یک فرق است بین تجارت و بیع، یک فرق است بین ذکر الله و اقامه صلات. اون سمت را، اون شغل را میگن تجارت. اون هین خرید و فروش که مشتری آمده و انسان دارد کالا را به اون میدهد به استفاده نقد میبرد میگن بیع. فرق تجارت و بیع همون ملکه و کار است. کسی که مغازه دار است تاجر است. کسی که مشتری آمده در حین خرید و فروش است و حین استفاده است، این حالت رو میگن بیع. اون سمت و پیشه را میگن تجارت. نه اون پیشه و شغل او مانع یاد خداست و نه این سود نقد. لا تلهیهم تجارتون ولا بیع، که فرق تجارت به بیع این است. لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. اقام صلات ذکر الله هست، ایتاء زکات این هم ذکر الله هست. اما اینها یک ذکر موقت هست. نماز شبان روز 5 وقت دارد، یک ذکر موقت هست. زکات در 9 چیز است، یک عبادت موقت است. اما ذکر الله موقت نیست که فرمود وذکر الله ذکرن کثیرا. پس ذکر الله 2 قسم است، یک ذکر مستمر و یک ذکر موقت. مانع هم 2 قسم است، یک مانع مستمر مثل اون پیشه و شغل، یک مانع موقت مثل بیع نقد. فرمود مردان الهی کسانی هستند که نه امر مستمر جلو عبادت اینها را میگیرد نه امر موقت. هیچ کدام جلو بندگی او را نمیگیرن، نه بندگی مستمر او را جلو میگیرن و نه بندگی موقت او، که ذکر الله در برابر تجارت قرار میگیرد، اون مانع مستمر، اینم یاد مستمر. اقامه صلات در برابر بی قرار میگیرد، اون مانع موقت، اینم ذکر موقت. حضرت ثمود مردان الهی که این چینن حق نماز شناختن، که چیزی اینها را باز نمیدارد. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بی عن ذکر الله و اقامه صلات و ایتاء زکات. اونگاه فرمود و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبن به صلات بعد تبشیر له بالجنه، یعنی خودشو به سختی و خستگی میانداخت. نسب مثل تعب است، نسب یعنی انسان خسته شده، خسته شونده. نسبن به صلات بعد تبشیر له بالجنه لقول الله سبحانه و کرمود و امر اهلک به صلات و استبر علیها فکان یعمرو بها اهله و یسبرو علیها نفسه. اما اون روایتی که مرحوم صدوق در من لا یحزن نقل کرده است، اون تعبیرش با اون چی که در نهج آمده فرق میکنه. مرحوم ابن باوی تعبیرش این است که سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین سخن معصوم در باره نماز این است که انما مثل الصلاة فیکم که مثل سری، سری همین نهر کوچه کسی در خانه میاد میره، واقعاً نهر. انما مثل الصلاة فیکم که مثل سری واقعاً نهر، علی باب احدکم یخرجو الیه فی الیوم و لیلته یغتسلو منهو خمس مرات فلم یبقی درن مل غسل خمس مرات. اگر کسی 5 بار شبان روز در چشمه یا در این نهر خصوصی غسل و غسل کند، اغتسال کند، دیگر غبارآلود نخواهد بود. ولم تبق الذنوبو مع الصلات 5 مرات. و در همین باب شریف آمده است که الصلات میزان فمن وفا، این میزان است، اگر کسی وافی عمل کرد، یعنی تمام واجبات و شرایط و موانع نماز را رعایت کرد، این در قیامت حق استیفا دارد. فمن وفا استوفا. بیان دیگری را از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند و ما که این طاعت الله عز و جل خدمته فی الارض و لیس شیء من خدمته یعدل الصلات فمن ثم نادت الملائکه زکریا علیه السلام و هو قائم یصلی فی المحراب. از این جهت است که زکریا شایستگی پیدا کرد که صدای فرشته رحمت را بشنود در حال نماز. حدیث سوم را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند که می‌فرماید پیامبر فرمود ما من صلات یحضر وقتها الا نادا ملکون بین یده ناس ایها الناس قومو الا نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فاطفئوها بصلاتکم. در تمام وقت‌های نماز فرشته‌ای مأمور از طرف خداست به مردم میگوید برخیزید اون آتش‌هایی که به پشتتون روشن کردید با نماز خاموش کنید. معلوم شود نماز این قدرت رو دارد که هم آتش روشن کرده را خاموش بکند و هم نگذارد آتش روشن بشود، هم قدرت دفع را دارد هم قدرت رفع را. این کدوم نماز است؟ اگه کسی نماز را اقامه کند هم آتش روشن شده را خاموش می کند، این آب حیات است، و هم نمی گذارد آتش روشن بشود، هم دفع است نسبت به گناهان آینده، هم رفع است نسبت به ذنوب گذشته. قومو الى نیرانکم که اوقدتموها علی ظهورکم فاطفئوها بصلاتکم. با نمازها این آتش ها را خاموش کنید. اونگاه از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که ازش فرمود ان العبد
اذا صلى الصلاة في وقتها و حافظ علیها ارتفعت بیضاء نقیتن. این همون تمثل اعمال است و تجسم اعمال. اگر کسی نماز را در وقت خوند و محافظش بود، ارکان و شهادش انجام داد، این نماز بالا می رود به عنوان یک امر روشن طاهر. ارتفعت بیضاء نقیتن تقول و حفظتنی حفظک الله. نماز به نمازگزار میگوید تو مرا حفظ کردی، خدا حفظت کنه. و اذا لم یسل حال وقتها و لم یحافظ علیها ارتفعت سوداء مظلمتن تقول ضیعتنی ضیعک الله. پس معلوم شد نماز یه حقیقتی، این که تشبیه شاعرانه نیست در کلمات معصومی علیهم السلام معاذ الله راه پیدا کند. این گوشه ای از تمثلات برزخی نماز است، فضلاً اون حقیقت نماز. نماز یک احکامی دارد، یک آدابی دارد، یک اسراری دارد. احکامش را در این کتب فقهی ذکر میکنن، آدابش را در کنار کتاب فقهی و در کنار اخلاقی ذکر میکنن به نام سنن صلات، و اسرارش هم در بعض از سالهای جدا ذکر میکنن. حکم صلات غیر از ادب صلات است، و ادب صلات هم غیر از سر صلات است. صلات یک احکامی دارد که فقه متکفل او، یک آدابی دارد که اخلاق متکفل او، یک اسراری دارد که علوم دیگر متکفل اویه، که تا انسان این نماز رو اقامه کند بداند با یه موجود زنده رو بروز. این چیزی نیست که خوند و تمام شده رفت. این بعضی از گوشه‌های اسرار نماز رو شرح میده. اگر نماز حقیقتش روشن بشود، اقامه یعنی ایجاد او به این حالت با این وضع. و این تشبیه شاعرانه نیست به آزالا که در کلمات معصومی آمده باشد. یه وقتی شاعر میگوید این مثل انسان است با انسان سخن بود، مثل افلال و دمن، انسان با ویرانه هم حرف میزند. اما این تعبیر تعبیر حقیقی است که نماز با انسان سخن میگوید، یا بیضای نقیه قاعد شد به انسان میگوید حفظتنی حفظکلنا، یا سودای مظلمه قاعد شد به انسان میگوید ضیعتنی ضیعک الله. پس نماز یه حقیقتی دارد که انسان این حقیقت را در مرحله نازله اقامه میکند تا به مرحله عالیه برسد. مرحوم شهید رضوان الله علیه دو بخشش را به عهده داشت. یک الفیه نوشت، تقریبا 1000 حکم از احکام صلات را در اونجا ذکر کرده. یک نفلیه نوشت که 3000 حکم از احکام آداب مستحبی نماز اونجا ذکر کرده. نفلیه مرحوم شهید در برابر الفیه که جمعاً میگوین صلات دارای 4000 حدود است، اهم از واجب مستحب. اینا تازه مال فقه اصغر است و اخلاق. اما اسرار نماز، اسرار صلات، صلات چیست که با آدم حرف میزند، صلات چیست که آدم با او سخن میگوید، صلات چیست که در قبر اون صورت زیبا در میآید و انسان را در قبر حفظ میکند به صورت خوب در میآید، اینا چی هستند که در قبر به این صورت در میآید؟ اینا جزء اسرار صلات است. در بیان دیگر که امام صادق سلام الله علیه فرمود، فرمود بهترین حال حالت سجده است. و اون پایان سوره اقرا را که سجده لازم دارد حضرت استدلال کرده. امام باقر سلام الله علیه فرمود ما من عبد من شیعتنا یقوم الى الصلاه الا تنفته بعدد من خالفه ملائکه یسلون خلفه و یدعون الله عز و جل له حتی یفرق من صلاته. پشت سر او فرشتگان فراوانی بو اقتدا میکنه. اونگاه بیان دیگری از امام باقر سلام الله علیه هست که فرمود للمصلی ثلاث خصال اذا هو قام فی صلاته حفت به الملائکه من قدمیه الی اعناق السما. این خصلت مال مصلی است که اگر کسی شروع به نماز کرد، فرشتگان از کنار قدم او تا گردنه آسمان محیط بویند. این مربوط به اسرار صلات است، نه مربوط به آداب صلات یا مربوط به احکام صلات. للمصلی صلات و خصال اذا هو قام فی صلاته حفت به الملائکه من قدمیه الی اعناق السما از طرف قوس صعود و یتناثر البر علیه من اعنان السماء الی مفرق رأسه در قوس نزول، از دورترین نقطه آسمان تا اون جایگاهی که او ایستاده است مرتب رحمت تناثر میکند میریزد. پس عمودین او با رحمت هم راه است. و ملکون موکلون بهی یونادی لو یعلم المسلی من یوناجی من فتر. این خصلت سوم. یک فرشته است که به او میگوید اگر بدانی با چی حرف میزنی هرگز دست از نماز بر نمی‌داری. این سر صلات است، کاری به ادب صلات ندارد. یک وقت میگویند دست‌ها را انسان روی ران مستحب است بگذارد، نه پهلو، و چشم‌ها را در حالات مختلف به جای سجده متوجه کند یا به اطرافش متوجه کند. اینا جزء آداب صلات است، جزء سنن صلات است، اینا به حساب اسرار صلات نیست. اگر کسی حرف این فرشته را شنید، این گوشی از سر صلات را پی برد، فرشته ایست به او میگوید تو اگر بدانی با کی مناجات میکنی هرگز حاضر نیستی دست از نماز برداری. اگر درباره اویس قرن آمده است که ای کاش سراسر عالم یک شب بود و من در سجده بودم، چیزی هم چیزی رو میدید، یعنی این حرف رو میشنید و به حق لذت میبرد. چون به حق لذت میبرد میگفت ای کاش یک شب بود میگفتم هذه لیلت السجود یا هذه لیلت الرکوع و مانند آن. این سه خصلت جز اسرار صلات است که با مسلین هست. هر درجه از تقوا زمینه انجام یکی از این درجات صلات است. وقت هر درجه از درجات صلات تقوای او را بارورتر میکند، شکوفاتر میکند. در روایت بعد از امام رضا سلام الله علیه است که از صلات و قربان و کل تقیین، یعنی هر انسان با تقوا به وسیله نماز متقرب میشود. اون بیان معروف را هم که از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سلام نقل میکند مرحوم صدوق که مثل صلات مثل عمود الفساد، اذا ثبت العمود ثبتت الاتناب والاوتاد والغشا. اگر نماز باشد همه مسائل هست که گوشی از اینها در سوره معارج بیان کرده، همون نمازگزار این اوصاف را دارد. و اذن کسر العمود لم ينفع وتد ولا تنب ولا غشا. اگر این ستون شکست نه میخ نه تناب نه پرده هیچ کدام سودی نداره. احکام و آداب را هم فرمودن. این روایتی که مربوط فرشته ها و مناجات امثال ذلک باشد گوشی از اسرار صلات است. الحمدلله.